این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر یکی از بستگان شما دچار چنین حالتی شود چه می کنید؟ البته ممکن است همان کاری را بکنید که از نظر شما انتظار می رود. یعنی بنشینید و گفتگوی طولانی و غمخورانه و حاکی از همدردی با او داشته باشید. این کار ممکن است حال او را کمی بهتر کند، ولی در عین حال تصورات ذهنی او را تقویت می نماید. به او می فهماند که اگر حالت غمزده به خود بگیرد، مورد توجه دیگران واقع می شود. ممکن است از راه دیگری وارد شوید. مثلا او را قلقلک دهید یا به او بی‌اعتنایی کنید. یا اینکه مثلا مثل سگ توی صورت او او کنید. در این موقع او گیج و سردرگم می شود و نمی داند چه عکس العملی نشان دهد و در عین گیجی یا خنده از افکار خود خارج می شود. البته روشن است که در مواقعی هر کسی نیاز به دوست دارد، می خواهد با کسی گفتگو کند. گاهی شخص دچار رنج و اندوهی واقعی می شود و نیاز به گوشی شنوا و دلی مهربان دارد. اما آنچه مورد بحث ماست این حالات زودگذر نیست، بلکه حالات افسردگی تکراری و بیدلیلی است که پردوام و نابود کنندند. هرچه این حالات را تقویت کنید بدتر است. هدف باید این باشد که به این افراد بفهمانید که می توانند این الگوهای ذهنی را تغییر دهند، قصه خود را فراموش و یا رفتار خود را عوض کنند. اگر اعتقاد شما این باشد که دست و پایتان بسته است و هیچ کاری از شما ساخته نیست، طبعاً حرکت مثبتی نمی کنید. اما اگر معتقد شوید که بر خود مسلط هستید و قادر به تغییر روحیات خود می باشید، البته به این کار توانا خواهید شد. گرفتاری این است که بعضی از عوامل فرهنگی خلاف این مطلب را تعلیم می دهند. به ما می گویند رفتار را نمی توان عوض کرد، روحیات و عواطف را نمی توان تغییر داد. چیزهای جز طبیعت یا ذات شخصند، مربوط به خاطرات تلخ دوران کودکی هستند و یا به ترشح هورمون ها مربوط می شوند. پس درسی که در اینجا می توان آموخت این است که الگوهای ذهنی قابل تغییرند و می توانند در یک آن تغییر کنند. هنگامی که ریچارد بندلر و جان گریندر به طور خصوصی به روان درمانی می پرداختند، در مورد تغییر الگوهای ذهنی به شهرت رسیدند. بندلر داستانی در مورد بازدید از یک بیمارستان روانی تعریف می کند که در آنجا یکی از بیماران مدعی بود که حضرت عیسی مسیح است. نه اینکه بگوید مثلا روح مسیح در او حلول کرده است، بلکه معتقد بود که گوشت و پوست و جسم او هم گوشت و پوست و جسم حضرت عیسی است. یک روز بندلر به ملاقات این بیمار می رود و می پرسد تو عیسی مسیح هستی؟ جواب می‌دهد بله فرزند. بندلر می‌گوید صبر کن الان برمی‌گردم. بعد آن مرد را گیج و حیران می‌گذارد و می‌رود. بعد از 3-4 دقیقه برمی‌گردد و به آن مرد می‌گوید دست‌های خود را از دو طرف بالا بیاورد. آنگاه شروع به اندازه‌گیری فاصله دست‌ها و قد او می‌کند. بعد مجدداً می‌رود. مردی که معتقد بود عیسی مسیح است، قدری توجهش جلب می شود. چند دقیقه بعد بندلر بر می گردد و یک چکش و چند میخ و چند قطع تخته بلند با خود می آورد و سعی می کند با کمک میخ و چکش تخته ها را به شکل صلیب در آورد. در این هنگام مرد می پرسد چه می کنی فرزند؟ بندلر می پرسد مگر مسیح نیستی؟ مرد می گوید چرا فرزندم؟ بندلر می گوید پس لابد می دانی که برای چه کاری اینجا آمدم؟ در این موقع مرد تکان می خورد و یادش می آید که کیست. در واقع متوجه می شود که مسیح بودن چندان چیز خوبی هم نیست. آنگاه مرد شروع به فریاد می کند و می گوید من مسیح نیستم، من مسیح نیستم. و به این ترتیب پرونده بیماری او بسته می شود. به هم زدن الگوهای ذهنی در صنعت و تجارت نیز دارای اهمیت است. مدیر کارخانه با استفاده از این شیوه باعث شد که کارگران نگرش تازه‌ای نسبت به کار پیدا کنند. وی در اوایل انتصاب به کارگاه رفت تا نمونه‌ای از کالا را که مخصوص و مونتاژ کرده بودند تحویل بگیرد. ولی به جای آن نمونه دیگری که برای فروش ساخته بودند انتخاب کرد و به ترتیب به کارگران فهماند که باید همه نمونه ها را طوری خوب بسازند که بتواند مورد استفاده مدیر کارخانه واقع شود. سپس گفت که پس از آن گاهگاهی به کارگاه سرکشی و کیفیت کالاها را شخصا کنترل خواهد کرد. این خبر به سرعت در بین کارکنان منتشر و سبب شد که معیار و الگوی تازه‌ای در ذهن افراد نسبت به نحوه کار پیدا شود. این رفتار مدیر باعث شد که کارگران بدون اینکه به غرورشان لطمه بخورد و خشمگین شوند، متنبه گردند و کار بهتری عرضه نمایند. تغییر الگوها در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد. ای بسا که بر سر موضوع کوچکی با کسی مشاجره می کنیم. بعد از مدتها اصل موضوع فراموش می شود. اما کینه و دشمنی باقی می ماند. روز به روز عصبانی تر می شویم و سعی می کنیم بالاخره حریف را مغلوب سازیم. یا بالاخره حرف خود را به کرسی بنشانیم. این چنین بحث هایی روابط صمیمانه را نابود می سازد. بعد از خصم مشاجره ممکن است افسوس بخورید که چه شد که کار به اینجا رسید و یا رابطه صمیمانه برای هیچ و پوش از دست رفت. لیکن هنگام مجادله هرگز این فکرها را نمی کنید. بهتر از در ذهن خود الگوهایی تشکیل دهید تا در مواقع حساس به شما هشدار دهد. عیبی ندارد که موضوع خنده‌داری در نظر مجسم کنید و هر وقت بحث بالا گرفت به یاد آن بیفتید و لبخند بزنید. چون انسان در موقع خندیدن نمیتواند عصبانی شود. در این فصل دو نظر ارائه شد که ممکن است با آنچه قبلا در زندگی آموخته ای مغایرت داشته باشد. یکی این که در چارچوب موافقت بهتر میتوان دیگران را با خود همراه کرد تا از طریق مجادله و محکوم کردن آنان. قبلا درباره ارزش روابط صمیمانه سخن گفته ایم. و به نظر من در ارتباطات با اشخاص باید بنا را بر جلب موافقت گذاشت، نه بر برخورد و تضاد. و این چیزیست که گفتنش بسیار آسان تر از عمل به آن است. نظر دوم این بود که الگوی رفتاری مانند نقش روی سنگ نیست که نتوان آن را از ذهن پاک کرد. اگر ما کارهایی را که به زیان ماست مرتباً تکرار می‌کنیم، دچار بیماری روانی پیچیده‌ای نیستیم. بلکه فقط یک الگوی معین ذهنی را مرتبا تکرار می‌کنیم. این الگوی ذهنی ممکن است نحوه ارتباط با دیگران باشد و یا نحوه تفکر. راه حل این مشکل آن است که این الگو را به هم بریزیم و به آن کار ادامه ندهیم و راهی تازه پیش بگیریم. ما آدم آهنی نیستیم که اتفاقات زمان کودکی ذهن ما را به نحو خاصی برنامه ریزی کرده باشند. اگر کارهایی می‌کنیم که دوست نداریم، کافیست آنها را تشخیص دهیم و دگرگون سازیم. این هر دو نظر بر مبنای نرمش و قابلیت انعطاف است. اگر ما نمی توانیم قطعات مقوایی پازل را طوری کنار هم بچینیم که شکل مورد نظر به دست آید، راه درست این نیست که یک طرح معین را مرتبا تکرار کنیم. این کار از طریق نرمش، تغییر، حوصله و آزمایش راه‌های نو امکان پذیر است. هرچه نرمش و قابلیت انعطاف شما بیشتر باشد، عقاید و نظرات تازه تری پیدا می کنید. درهای بیشتری به روی شما باز می گردد و بیشتر در کارها موفق می شوید. در فصل بعد، یکی دیگر از راه های افزایش قدرت انعطاف را بررسی می کنیم. فصل 16. بازسازی چارچوب های ذهنی، نیروی تجسم. زندگی پدیده ایستا نیست. تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند. دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. اورت دیرکسن. صدای پای را در نظر بگیرید. اگر از شما بپرسم معنی صدای پا چیست، ممکن است جواب دهید از نظر من هیچ معنایی ندارد. می خواهیم در این باره کمی فکر کنیم. هنگامی که از خیابان شلوغی می گذریم، به قدری صدای پا زیاد است که آنها را نمی شنویم. البته در چنین حالتی این صداها هیچ معنی خاصی ندارند. اما اگر آخر شب تنها در خانه خود نشسته باشید و از طبقه پایین صدای پای را بشنوید و بعد از چند لحظه متوجه شوید که آن صدا نزدیک می شود، آیا باز هم هیچ معنایی ندارد؟ این صدای پا میتواند بسته به تجربیات قبلی شما در مورد صدای پا معانی گوناگونی داشته باشد. تجربیات قبلی شما زمینه‌ای فراهم می‌کنند که شما با شنیدن آن صدای پا آرامش پیدا کنید و یا برعکس وحشت زده شوید. بر اساس این تجربیات ممکن است متوجه شوید که این صدای پای همسر شماست که به خانه برگشته است. کسی که قبلا خانه اش را دزد زده است ممکن است آن را صدای پای دزد معنی کند. لذا معنی هر تجربه بستگی به چارچوبی دارد که در اثر تجربیات قبلی در ذهن تشکیل شده است. این چارچوب را چارچوب مرجع می نامیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر این چارچوب تغییر کند، معنی آن تجربه عوض می شود. یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد تغییرات فردی آن است که هر تجربه را در قالب بهترین چارچوب‌ها قرار دهیم. این کار را بازسازی چارچوب‌های ذهنی می‌نامیم. اکنون به شکل زیر نگاه کنید و آنچه را که از آن می‌فهمید روی کاغذ بیاورید. در این شکل چه می‌بینید؟ در این شکل تصاویر گوناگونی می‌توانید. مثلا کلاه، شکل حیوان، فلش رو به پایین و غیره. آنچه می‌بینید برای خود تشریح و تفسیر نمایید. آیا متوجه کلمه فلای شدید؟ ممکن است این شکل را قبلا در جای دیده باشید و فوراً متوجه شوید. یعنی با توجه به تجربیات قبلی فقط سه حرف انگلیسی می‌بینید و فوراً آن را متوجه می‌شوید. اگر قبلا این شکل را ندیده اید، یک بار دیگر به آن نگاه کنید و ببینید این کلمه را در شکل می‌بینید. اگر باز هم آن را ندیدید، علت آن است که عادت دارید همیشه کلمات را به رنگ سیاه و در زمینه سفید کاغذ در نظر آورید. تا زمانی که از این چارچوب ذهنی استفاده کنید، موفق به دیدن این کلمه نخواهید شد. در این شکل، این سه حرف انگلیسی با حروف سفید در زمینه سیاه ترسیم شدند و برای دیدن تصویر باید چارچوب ذهنی قبلی خود را تغییر دهید و آن را بازسازی نمایید. در امور زندگی نیز همین طور است. گاهی اوقات در اطراف ما فرصت‌ها و امکاناتی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانیم شکل زندگی خود را به کلی دگرگون کنیم و آن را به صورت دلخواه خود درآوریم. اگر از چارچوب‌های ذهنی خود خارج شویم، متوجه می‌گردیم که بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات زندگی ما در واقع شانس‌های بزرگی هستند. در این کتاب بارها گفته‌ایم و باز هم میگوییم که در دنیا هیچ چیزی به خودی خود دارای معنی نیست، بلکه احساسات رفتارها و واکنشهای ما نسبت به هر چیز بستگی به نحوه ادراک و تصور ما از آن چیز دارد. هر علامت حسی فقط در زمینه و چارچوب خاصی درک میشود و معنی پیدا میکند. بدبختی نوعی نقطه نظر است. کسی که کارش فروش قرص آسپرین است از سردرد شما احساس رضایت می کند. انسان ها عادت دارند که به هر تجربه معنی خاصی بدهند. مثلا می گویند فلان اتفاق افتاده و این معنیش چنان است. در حالی که عملا واقعه معین را می توان به اشکال بیشماری تفسیر کرد. ما وقایع را بر حسب تجربیات قبلی خود تفسیر می کنیم. در بسیاری از اوقات اگر این چارچوب های عادتی را کنار بگذاریم، متوجه شیوه های تازه تری برای زندگی خود می شویم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ادراکات و تصورات اموری ایجادی هستند. یعنی اگر چیزی را نامطلوب و زیان بخش می دانیم، در اثر پیامی است که به مغز خود داده ایم و مغز بر آن احساس روحیاتی در ما ایجاد می کند که آن را واقعی می انگاریم. اگر چارچوب‌های ذهنی خود را عوض کنیم و از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم، می‌توانیم عکس‌العمل دیگری نسبت به موضوع داشته باشیم. می‌توان تصورات و ادراکات را تغییر داد و بلافاصله روحیات و رفتارها را عوض نمود. موضوع بازسازی چارچوب‌های ذهنی چیزی جز این نیست. توجه داشته باشید که ما دنیا را آنچنان که هست نمی‌بینیم، زیرا ماهیت امور از نقطه نظرهای گوناگون قابل تفسیر است. حالات ما، چارچوب‌های مرجع و نقشه‌هایی که از جهان در ذهن داریم دنیای ما را می سازند. به عنوان مثال نگاهی به تصویر الف بیاندازید. چه می بینید؟ مسلماً زنی پیر و زشت است. اکنون به تصویر ب نگاه کنید. این هم یک پیر زن زشت دیگر است که چانه خود را در پالتو پوست فرو برده است. به تصویر دقت کنید. چه نوع پیر زنی است؟ آیا شاد است یا غمگین؟ به نظر شما به چه فکر می کند؟ در این تصویر نکته جالبی وجود دارد. هنرمندی که این تصویر را کشیده است معتقد است که این تصویر دختر جوان و زیبای اوست. اگر چارچوب ذهنی خود را تغییر دهید، باید بتوانید این تصویر زیبا را ببینید. برای اینکه کمکی شده باشد، میگویم که دماغ پیرزن را به عنوان گونه و خط فک دختر در نظر بگیرید. چشم چپ پیرزن نیز گوش دختر و دهان پیرزن گردنبند دختر جوان است. اگر هنوز هم دیدن این تصویر مشکل است، به شکل جیم توجه کنید تا بهتر متوجه شوید. سوال این است که چرا از اول این شکل را ندیدید؟ علتش آن است که قبلا تصویر پیرزن را دیده و چارچوب مرجعی در ذهن شما ایجاد شده بود و در واقع بار دوم نیز انتظار داشتید که همان تصویر اول را ببینید. در بعضی کلاس ها افراد را دو دسته می کنم. به دسته اول تصویر الف و به دسته دوم تصویر جیم را نشان می دهم و سپس تصویر ب را به هر دو دسته نشان می دهم. دسته اول معمولاً آن را به صورت پیرزن و دسته دوم آن را به شکل دختر جوان مشاهده می کنند. جالب است که بین دو دسته معمولاً بحث شدیدی در می گیرد و هر دسته سعی می کند نظر خود را به دسته دیگر بقبولاند. کسانی که اول شکل پیرزن را دیده اند به دشواری می توانند تصویر دختر را مجسم سازند و بالعکس. نتیجه مهمی که از این تجربه میگیریم آن است که تجربیات قبلی همیشه توانایی ما را برای دیدن واقعیاتی که در اطراف ما میگذرند محدود میسازند. لیکن برای دیدن و احساس واقعیات راه‌های متعدد وجود دارد. دلالی که بلیط‌های کنسرت یا سینما را میخرد و آن را به قیمت گران‌تر در بازار سیاه میفروشد از نظر خیلی از افراد فرد سودجویی است که کار زشتی را انجام میدهد. اما از نظر افرادی که نتوانسته یا نخواستند در صف بایستند، ممکن است نعمتی تلقی گردد. کلید موفقیت در زندگی آن است که تجربیات خود را با توجه به دیدگاه‌های مختلف طوری در نظر گیریم که شما را برای به دست آوردن نتایج بزرگتر کمک کند. برای اینکه نظرات و عقاید منفی خود را به مثبت مبدل سازیم، ساده‌ترین راه تغییر چارچوب مرجع است. برای تغییر چارچوب‌های مرجع دو راه عمده وجود دارد. از هر دو طریق می توان تصورات درونی را تغییر داد، درد و رنج را برطرف کرد و روحیه‌ای پرنشاط و قوی در خود ایجاد نمود. یکی تغییر زمینه و دیگری تغییر محتوا. تغییر زمینه این است که نشان دهیم هر اتفاق یا تجربه ناخوشایند، نامطلوب و ناراحت کننده می تواند عملاً در زمینه دیگر نتایج بسیار مفیدی داشته باشد. در بسیاری از داستان‌های کودکانه، شخصیت‌های داستان دارای عیوب ظاهری هستند که در جای موجب نجاتشان می‌شود. در بازرگانی نیز تغییر زمینه کاربرد دارد. شریک ناجوربین که قبلا توضیح دادیم مدت‌ها عنصر نامطلوب جمع ما ترقی می‌شد تا اینکه متوجه شدیم می‌توانیم از وجود او به عنوان کسی که مشکلات احتمالی را پیشاپیش می‌بیند استفاده کنیم. اختراعات بزرگ نیز ناشی از وجود گرفتاری‌ها و دشواری‌هاست. زمانی نفت عنصر نامطلوبی تلقی می‌شد زیرا زمین‌های کشاورزی را چرب و غیرقابل استفاده می‌کرد. ولی امروزه می دانیم که این ماده چه ارزشی دارد. سالها پیش تراشه های چوب و خاک اره جز ضایعات تلقی می شد و دفع آنها جز دردسرهای کارگاه های نجاری بود تا اینکه کسی پیدا شد و آنها را به کمک چسب و فشار دوباره به هم چسباند. امروزه می دانیم که نئوپان چه کاربرد وسیعی در نجاری دارد. این شخص با کارگاه های نجاری قرارداد بست که ضایعات آنها را به رایگان خارج سازد و با ساختن نئوپان ظرف 2 سال چند میلیون دلار ثروت به دست آورد، در حالی که مواد اولیه او مفت به دست آمده بود. ولی کار افراد مبتکر و پیشگام همین است. این افراد می توانند منابع خود را در راه‌های مفید و پولساز به کار اندازند. به عبارت دیگر، این افراد در بازسازی چارچوب‌های ذهنی تخصص دارند.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com